الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجباد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحمد السلام عليك يا محمد ابن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله میلاد وجود مقدس امام جواد علیه السلام رو پیشگاه مقدس امام عصر روحی به ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و پیروان و محبینشون به ویژه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم امیدوارم که خداوند توفیق تبعیت راستین و بهره‌مندی از مکتبشون رو به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. همونطوری که دیشب عرض کردم چون سلسله بحث ما در خصوص امتحان سنت الهی است، امشب هم به مناسبت ولادت امام جواد امتحان شیعه در رابطه با امامت امام جواد. البته اصل بحث امتحان در رابطه با امامت که یک بحث بسیار ریشه‌ای در فرهنگ دینی ماست و در قرآن کریم نکته‌های بسیار ظریفی در این رابطه بیان شده، انشاءالله یه مقداریش رو اگر عمری بود و خدا خواست شب 13 رجب اینجا با هم بحث خواهیم کرد. امشب اجازه بدید از اینجا شروع کنم که در رابطه با امامت امام جواد علیه السلام چه امتحانی برای شیعیان پیش آمد. خب میدونیم که امام رضا علیه السلام 20 ساله بودند که امام کاظم به شهادت رسیدند و آغاز امامت امام رضا علیه السلام در 20 سالگی بود. 27 سال از دوران امامتشون گذشته بود که امام جواد به دنیا آمدند، یعنی از 20 سالگی که آغاز امامت امام رضا بود تا 47 سالگی امام رضا علیه السلام فرزند پسر نداشتند و خود این یک امتحانی شیعه ها هی توی این امتحانات لغزیدن. گروهی بودن از اصحاب و یاران، نه بلکه بالاتر از وکلای امام کاظم علیه السلام. امام کاظم خب دوران زیادی از امامتشون رو در زندان بودن، وکلای امام کارهای امام رو انجام میدادن، وجوهات رو از شیعه ها جمع می کردن به امام و اونهایی که امام معین کرده بود می رسوندن تا مصارفی که مورد رضای امام علیه السلام انجام بشه. دو تن از این وکلای امام کاظم، یکی علی ابن ابی حمزه بطائنی و یکی عثمان ابن سعید رواسی و یکی دیگه باز از اینها حسین ابن قیام یا قیامای واسطی، اینا از وکلای امام کاظم بودن. وقتی امام کاظم به شهادت رسید امامت امام رضا رو قبول نکردن، واقفیه میگن، جزء سران واقفیه، یه فرقه جدیدی ایجاد کردن، یعنی در امامت متوقف شدن. گفتن امام کاظم نمرده، امام کاظم به غیبت رفته، قرار برگرده و لذا ما امامی بعد از امام کاظم رو قبول نمی کنیم. خب شما که شیعه امام کاظم بودید، شما که وکیل امام کاظم بودید و خود امام کاظم علیه السلام امامان قبل، روایتی که اماما 12 نفرن و 12 قراره که اون وجود مقدسی که ظهور کنه، پس چی شد؟ قضیه چیه؟ اجازه بدید از کتب رجال ما شیعیان، یکی مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه، این حالا رجالیش هم بعد عرض میکنم، در کتاب الغیبه صفحه 42 این اسامی رو که بردم میفرماد سران واقفیه در مال دنیا طمع کردن و به حطام آن دل بستن. یعنی چی؟ حتی داره چه مبلغ از وجوهات پیش اینها مونده بود، اگر قرار بود امامت امام رضا را قبول کنن باید این پول تحویل به امام رضا میدادن. یه امتحان مال شروع شد، برای اینکه این مال رو ندن اومدن گفتن نه اصلا امام رضا امام نیست. مرحوم کشی که رجال کشی از رجال معروف ما شیعیانه، در اختیار معرفت رجال طوسی صفحه 768 از ایشون نقل میکنه که منصور ابن یونس یکی از وکیلای امام کاظم بود، نص بر امامت امام رضا را که امام کاظم بیان کرده بود به جهت اینکه اموالی در نزدش بود نکنه تحویل امام رضا بده انکار کرد. نص صریح امام کاظم رو به خاطر تعلق مال، من انشاءالله اگر عمری بود شب 13 رجب وقت بشه ازتون خواهش میکنم این قسمتی که عرض میکنم یه مطالعه بکنید، شب 13 من این قسمت رو انشاءالله بخونم. یه دعاییست در اواخر مفاتی که در دوران غیبت امام زمان بخونید. اولش شروع میشه اللهم عرفنی نفسک و انک، 3-4 صفحه هست، 3-4 خط آخرش رو فقط بخونید که شیعه رو گفتن در دوران غیبت این دعا رو بخونید، اون 3-4 خط ببینید چی میگه، که خطری که برای شیعه در دوران غیبت نسبت به اعتقاد امامت وجود داره. حالا اینا نمونه هاشه. میگه به جهت اینکه این مال را دوست داشت و نکنه مال رو تحویل بده، در این مرحله امتحان نص صریح امام کاظم رو در رابطه با امامت امام رضا انکار کرد. رجال نجاشی صفحه 197، صفوان ابن یحیی، این از بزرگان شیعه بود، از اصحاب امام کاظم و امام رضا بود، وقتی دید بعضی از همردیفا و دوستاشون جزء واقفیه شدن اومد با اینها شروع کرد به بحث کردن. اونا هم سعی کردن مقداری از اون پول رو به این بدن اینو بخرن، چون این جزء بزرگان شیعه بود که با خریدن او فرقه خودشون رو تقویت کنن، اما او دینش رو نفروخت و ایستاد. و یکی دیگه از همین بزرگان علی ابن اسماعیل میسومی و یونس ابن عبدالرحمن اومدن با سران واقفیه شروع کردن بحث کردن. اینجا دقت بفرمایید، دیدن اینا زیر بار هیچ منطقی نمیرن، آخری این رو بهشون گفتن شما کلاب ممتوره اید، در بیانی که تو تاریخ اومده این عبارت کلاب سگ، کلب کلاب سگ ها، ممطوره باران خورده، مطر باران، سگی که باران میخوره، خب سگ نجس العینه، باران هم که بهش میخوره دیگه اصلا نمیشه بهش دست زد. میگه شما دیگه مثل شما کلاب ممطوره اید، یعنی اون نجسی هستید که دیگه نمیشه با شما نزدیک شد. خب حالا ارتباطش با امام جواد چیه؟ من دارم راجب واقفیه و امامت امام رضا میگم. اینا دنبال بهانه بودن که بر مبنای اون بهانه بگن به این دلیل ما امام رضا رو امام نمیدونیم. یکی از بهانه هاشون امام رضا تا 47 سالگی پسر نداشتن، لذا این امتحان در رابطه با امام جواد شروع شد. خب خدا میتونست همون 20 سالگی به امام رضا پسر بده، 25 سالگی بده، اینا این بهانه رو نداشته باشن، ولی اینا محک امتحانه. کما این که در آخر الزمان هم روایات داره یه چیزای حادی پیش میاد که شیعه قوی ثابت قدم میمونه، خیلی از شیعه ها میلغزن، دچار حیران و سرگردانی میشن، راهش هم فرموده چه کنیم که نجات پیدا کنیم. لذا یکی از اینها که همین حسین ابن قیام واسطیه که سران واقفیه است، همین قضیه رو بهانه کرد، نامه ای نوشت برای امام رضا علیه السلام، اصول کافی جلد اول صفحه 320 حدیث شماره 4. به این حدیث خوب دقت کنید. کتب ابن قیاما الى ابی الحسن علیه السلام کتابا یقول فی، نامه ای نوشت این ابن قیامای واسطی به امام رضا علیه السلام، گفت کیف تکون اماما و لیس لک ولد، تو چجوری میتونی امام باشی و چطور ادعای امامت کردی با اینکه پسری نداری؟ خب قراره اگر امامید امام پسر داشته باش. خود اینجا دقت کنید شیطنت رو. شما از اون طرف میگید امامت به امام کاظم تمام شد. خب اگر قرار امام، خود امام رضا که پسر امام کاظمه، امام کاظم که پسر داشت، پس امامت امام رضا رو که قبول نکردید. حالا بر فرض امام رضا الان پسر نداره، شما این دلیل میشه که امام نیست. شما نص امام کاظم رو چیکار میکنید؟ شما بیان پیغمبر رو چیکار میکنید؟ شما همه اون دنبال بهانه. دقت بفرمایید. فعجابه ابوالحسن رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام با یک حالتی که معلومه که غضبم حضرت رو گرفته و ناراحت از این که آخه اینا چه جور شیعیانی هن که اینجور خودشون رو فروختن، فرمود و ما علمک انه لا یکون لی ولد، تو از کجا میدونی که برای من پسر نخواهد بود؟ والله لا تمزی الایام و اللیالی، لا تمزی الایام و اللیالی حتی یرزقنی الله ولدا ذکرا یفرق بهی بین الحق و الباطل، به خدا قسم روزگار شب و روز سپری نمی شود تا خداوند پسری برای من قرار دهد که به وسیله او حق از باطل جدا شود و معلوم بشه حق باطل چیه. خود این یک دلیل امامت امام رضا علیه السلام که با قاطعیت فرمود خدا میده. خب حالا امام 47 سالشه هنوز پسر نداره، ائمه هم که شهید میکردن، از کجا معلومه دشمنان به این زودی امام رو از دنیا نبرن؟ ولی امام میفرماد قطعا خواهد بود، یعنی اینا علمشون متصله به حضرت حقه. پس یکی از امتحاناتی که برای شیعه بود بهانه جوها دیر به دنیا آمدن امام جواد علیه السلام رو وسیله قرار دادن برای اینکه امامت امام رضا رو زیر سوال ببرن، که بعد امامت خود امام جواد رو هم زیر سوال بردن که عرض میکنم. در همین باب اصول کافی جلد 1 صفحه 321 صفحه بعدش حدیث شماره 9، ابی یحیای صنعانی میگه کنتو عند ابی الحسن رضا علیه السلام، من خدمت امام رضا علیه السلام بودم، فجیع به ابنه ابی جعفر علیه السلام و هو صغیر، دیدیم آقازاده کم سن سالی رو، کودکی رو آوردن، ابی جعفر لقب امام جواد علیه السلام، فقال، امام فرمود هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم برکه على شيعتنا منه، این مولودی است که برای شیعیان مولودی پربرکت‌تر از او به دنیا نیامده. خب مگر امیرالمؤمنین برکت نبود؟ امام حسن نبود؟ امام حسین نبود؟ نه، قضیه اینه در یه برهه‌ای از زمان شیعه قرار دچار حیرت بشه. دشمنان شیعه میخوان تفرقه ایجاد کنن، شیعه ها رو از اعتقادشون باز بدارن. الان ولادت امام جواد علیه السلام همه اون نقشه ها رو نقش بر آب میکنه، چون یکی از بزرگترین بهانه هاشون که امامت امام رضا رو رد کردن، واقفیه گفتن ما حقیم به جهت اینکه امام رضا فرزند پسر ندارد. با ولادت امام رضا علیه السلام این نقشه بر آب شد. پس یک امتحان دو طرف قضیه، یک امتحان آقا ما اگر 7 امام رو قبول کردیم، بعد از پیغمبر همه نقشه هایی که امیرالمؤمنین رو نپذیرن کنار زدن، شیعه علی شدن. همه اون فتنه هایی که در رابطه با امام مجتبی درست کردن، اینا رد کردن، شیعه امام مجتبی موندن. کربلا و عاشورا و غیره و مشکلات، شیعه امام حسین موندن. دوران امام سجاد، دوران امام باقر، امام صادق، امام کاظم، زندان، مشکلات موندن. ولی ببینید اگر تعلق مال بیاد، در وابستگی به مال دنیا وکیل امام کاظم جوری لغزید که دنبال شبه براکنی اعتقادی رفت. پس میتونه اون مال دوستی زمینه ای شود، یعنی خود دوستی، خودخواهی، خودمحوری که عقاید حق رو زیر سوال ببرن و مردم رو دچار تردید و اشتباه کنن. خدا اینجا برای اینکه این امتحان معلوم بشه، این غربال و قرار شد تکون بده، تکون دادنش چگونه شد؟ امام جواد دیر به دنیا آمد. تا اونایی که قراره بریزن، بذار بریزن، اینا لیاقت ندارن بمونن به عنوان ادامه شیعه تو این برهه‌ای از زمان. ولی اونایی که ثابت قدم موندن، خب ثابت قدم موندن و تکون نخوردن. انقدر این قضایا دامن دار شد امتحان شیعه، وقتی امام جواد علیه السلام به دنیا آمد، دیدن این بهانه رو ندارن، دنبال یه بهانه دیگه رفتن. یک بهانه اول تراشیدن، پناه بر خدا، چون مادر امام جواد از کنیزایی که سودانی بود، یه مقدار سیاه بود، امام علیه السلام گندمگون بود، امام جواد اومدن شایع کردن این پسر امام رضا نیست. ببینید تا به کجا، همین شیعه ها، همین هایی که وکیل امام کاظم بودن و حتی برخی از اطرافیان و فامیلای امام رضا علیه السلام رو هم دچار تردید کردن، تا حدی که بذارید از کافی براتون بخونم که آدم متأثر میشه، ولی چاره ای نیست، اینا رو باید ما توجه پیدا کنیم که از تاریخ درس عبرت بیاموزیم. امتحانات حاد میشه. ببینید چه امتحانی بود. همین باب در کافی، یه صفحه بعد، صفحه 322 میگه که سمعت علی ابن جعفر یحدث الحسن ابن الحسین ابن علی ابن الحسین فقال. یکی از نواده های امام سجاد علیه السلام میگه رسید به برخی از فامیلا و بستگان خودشون که از اطرافیای امام رضا بودن، گفت والله لقد نصر الله ابا الحسن الرضا. الحمدلله خدا امام رضا رو یاری کرد، اولادی بهش داد، مثلا این شبه ها برطرف بشه. فقال له الحسن، اون حسن که از نواده ها بود به او این رو گفت، ای والله جعلت فتاک لقد بقا علیه اخوته. گفت پناه بر خدا، فداد بشم، چی داری میگی؟ حتی برادرها و اطرافیاشون هم ستم کردن به امام رضا. فقال علی ابن جعفر، ای والله و نحنو، علی ابن جعفر عموی امام رضاست، پسر امام جعفر صادق، برادر امام کاظمه، عمویه. حالا بعد عرض میکنم 80 سالش بود زمان امامت امام جواد علیه السلام. او بعدها خیلی به امام جواد خدمت کرد، ولی اینجا دقت کنید این چی میگه. فقال علی ابن جعفر، این پسر امام جعفر صادقه، عموی امام رضاست، برادر امام کاظمه، گفت ای والله و نحنو عمومته بقینا علی، ما عموهاشونم برو بقی کردیم، ستم کردیم. فقال له الحسن جوئلت فتا کیف صنعتم فانی لم احذركم، من نمیدونم قضیه چیه، شما چجوری به امام رضا ستم کردید. قال له، این علی ابن جعفر گفت، قال له اخوته و نحن ایزن، برادرانشون و ما همینطور، همه این بدی رو کردیم. ما کان فینا امام قط حال اللون، گفتیم امامی تا حالا در بین ما نبوده که رنگش متمایل به سیاه‌پوستی باشه. فقال لهم رضا هو ابنی، امام رضا فرمودیم پسر منه، مادرش رنگش مثلا جز سیاه‌پوست است، این که من، خب امام رضا داره به اینا میگه این فرزند منه، تو امتحان یا نکنه پسر امام رضا نباش، نکنه واقفی راست میگن، امتحاناتو ببینید. قالو، اینا چی گفتن؟ علی ابن جعفر داره برای اون حسن که از نواده های امام سجاده که نبوده اومده میگه الحمدلله امام ما پسردار شد و این شبهه برطرف شد، میگه نه نبودی ببینی چی کار کردن. میگه اینا گفتن فإن رسول الله قد قضا بالقافه، میگه پیغمبر درش یه تهمتی زدن که پسر او نیست، فرزند ماریه قبطیه، قیافه شناسا رو آوردن، همین امتحان زمان پیغمبر هم شد که قیافه شناسا بگن این پسر پیغمبر هست یا نه. اگر قضیهش هم نمیدونید الان فرصت نیست بگم، ولی معروفه توی تاریخ. گفت مگه پیغمبر برای این که نشون بده فرزند ماریه قبطیه پسرش قیافه شناس آورد، خب حالا هم قیافه شناس بیارید. قد قضا بالقافه فبیننا و بینک القافه، این قیافه شناس بیاد بین ما و شما قضاوت کنه بگه این پسر امام رضا هست یا نه. یعنی قیافه شناسا حرفشون برای ما حجت باشه، فرمایش امام برای ما حجت نباشه. غالب اسو انتم الیهم فاما انا فلا، امام رضا فرمود بفرستید قیافه شناس بیارید، ولی من که توی این قضیه اقدامی نمی کنم. ولا تعلموهم لما دعوتموهم ولتكونوا في بيوتكم، اما بهش نگید که قضیه چیه، منو هم بهش مثلا معرفی نکنید، خودتون هم سر جاهاتون بشینید، باشه قیافه شناس بیارید. فلما جاءوا اقعدونا في البستان واستف عمومته و اخوته و اخواته و اخذ الرضا و البسوه جبت صوف و قلن صوف منها و وضعوا على عنقه مسحاتا و قالوا له، میگه ماها همه، حالا علی ابن جعفر داره برای اون حسن توضیح میده، میگه ما همه نشستیم توی باقی، عموها، برادرها، خواهرها، بستگان، همه، امام جواد خردسالم اونجا بود، امام رضا رو هم یه لباس پشمینه ای بهش پوشوندیم، یه کلاه پشمی هم سرش گذاشتیم، یه بیلم رو دوشش گذاشتیم، پای درخت ها، مثلا این کارگر ماست داره کار میکنه که یه وقت مثلا شبهه ای برای اون قیافه شناس ایجاد نشه که اصلا این جزء ایناست یا نه. و قالوا له، و با اون قیافه شناس گفتیم ادخل البستان که انک تعمل فی، خب وارد بستان بشید انگار که امام رضا داره اونجا کارگری میکنه. ثم جاء او به ابی جعفر، سپس امام جواد علیه السلام را آوردن. فقالوا الحقوا هذا الغلام به ابیه، به اون قیافه شناس گفتن بگو این پسر کدوم یکیه. فقالوا لیس له هاهنا ابن، یه نگاهی کرد گفت پدرش تو اینا نمیبینم، ولکن هازا امو ابیه، این باید عموش باشه یا عموی پدرش باشه، و هازا امو ابیه، این باید مثلا عموی پدرش باشه، و هازا امو، این باید عموش باشه، و هازهی امته، این قیافش به این که عمش باشه میخوره. و این یکن لهو هنا ها هنا ابون و هو صاحب البستان، اگه قرار پدرش تو این جنب باشه اون آقاییست که توی باغ داره کارگری میکنه، امام رضا علیه السلام. فان قدمیه و قدمیه واحده، ساق پاهاشون رو نگاه کنید دوتا با هم دیگه یکیه. فلما رجع ابوالحسن قالوا هذا ابوه، وقتی امام رضا برگشت نگاش کرد گاری اینه، این باید پدرش باشه. یعنی حتی خانواده امام کاظم، عموهای حضرت، برادرای حضرت، بعضیای دیگه، چنان شبهه واقفیه داشت پخش میشد و مردم رو نسبت به امامت امام رضا سوس میکردن به جهت اینکه امام رضا پسر نداره، بعد از اینکه امام جواد علیه السلام به دنیا اومد برای اینکه شبهه رو همچنان قوی نگه دارن، اومدن شبهه کنن که پسر امام رضا نیست، نعوذ بالله، که امام رضا در روایت فرمود این اعظم و برکتن برای شیعیان ما هست، و بعدم این قضیه‌ای که رخ داده. خب دیدن که از این طریقم نمیتونن، بالاخره یه عده شیعه پرپا قرص محکم موندن، اما اینا دلشون میخواست شبهه پراکنی رو همچنان ادامه بدن. خوب دقت کنید، من منظورم رو این نکته است. کیا؟ وکلای امام کاظم، برخی فامیلای امام، اطرافیای امام، شاگردای امام، همونجوری که شاگردای امام صادق رفتن مکتب درست کردن، شاگردای امام کاظم، وکلای امام کاظم، به خاطر مال دنیا که مدرکم خوندم شیخ طوسی میگه در رجال نجاشی اومده و غیره، پول گولشون زد، به خاطر پول اومدن امامت امام رضا ریزی رو سوال بردن و بعد نسبت پسر امام رضا رو به امام رضا نعوذ بالله انکار کردن، قیافه شناس آوردن. اینا درده که شیعه بترسیم. امتحانات آخر زمان از این حادتره با به شکل خاص خودش، انشالله عرض خواهم کرد در جای خودش. خب باز مگه ول کردن اومدن دوباره شبهه پراکنی کنن؟ این دفعه شبهه پراکنی چیه؟ خدا این غربالا رو تکون میدا. اولا امام جواد و دیر به اذن الهی به دنیا اومد تا معلوم بشه این غربالا هرچی تکون شدیده، اونایی که قراره برن بذار برن، حیف دوره برای امام رضا باشن، اینا لیاقت ندارن. آقا لیاقت نبود که دوره برای امام رضا ادامه بدن، بذار اینا بریزن برن. امام رو خدا یه جوری قرار داد، خب میتونست خدا اراده کنه امام جواد 8 ساله بود امام رضا شهید شد، 7 خورده 8 سال، 47 سال و 7 سال، نزدیک 53-54 سال سن امام رضا بود. خب میتونست خدا اراده کنه حالا امام رضا یه مقداری عمرش طولانی تر باشه، اینا حریف امام رضا نشن در شهادت، اگر خدا بخواد امام جواد به سن 17 18 19 برسه. خداوند این اراده رو نفرمود، امام شهید شد، اولین امامی که 7 8 ساله قرار امام بشه، حالا بهانه رو شروع کردن. مگه 7 8 ساله میشه امام باشه؟ دیدی ما قبلا گفتیم همینا، اینا شروع کردن. دیدی ما گفتیم امام رضا امام بعد از امام کاظم نیست، واقفیه، و مردم رو داشتن منحرف میکردن. حالا که خدا پسر به او داد، اومدن اونجوری تردید کردن، قیافه شناس آوردن، اونجام که دیدن حریف نمیشن، اومدن این شبهه رو رواج دادن. جالب اینه که امام رضا علیه السلام قبل از شهادت خودشون مسئله سن امام در خردسالی رو برای شیعهاشون مطرح میکردن و میفرمودن هیچ به اصطلاح استبعادی نداره، حالا ادلهشون رو عرض میکنم، که در کودکی یک فردی پیغمبر یا امام بشه. حالا توضیح میدم بحثشو. چرا امام رضا علیه السلام اینو مطرح کردن؟ برای اینکه بهانه جوها نگن ما هیچی نمیدونستیم. امام رضا میگه مگه من براتون توضیح ندادم؟ خب اگه منو امام قبول داشتید، من امام که براتون گفتم، امامت به سن نیست، امامت با اون قدرت لیاقت دریافته. همینجا اجازه بدید یه مطلبی بگم. در کتاب شرح حال اصحاب امام رضا علیه السلام که در رجال اومده، در خصوص همین علی ابن جعفر که عموی امام رضاست، پسر امام کاظمه، که اونجا میگه ما بد کردیم اینجوری عمل کردیم، از علماست، از دانشمندان امامزاده است، کلاس درسی داشته. ابن عمار میگه من 2 سال در مدینه در محضر درس علی ابن جعفر مشرف بودم، درسش هم خیلی قوی بوده، مورد تایید امام رضا بود و بعدش هم امام جواد هم بهشون احترام میذاشتن، منتها یه برهه‌ای شاید اطرافی‌ها خیلی تأثیر گذاشتن، ایشون هم گفته بود خب باشه قیافه‌شناس بیارید. میگه احادیثی رو که علی ابن جعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل میکرد مینوشتم. روزی در مجلس درس دیدم استاد ما یعنی علی بن جعفر، پیرمرد 80 ساله، بدون کفش و عبا به استقبال کودکی رفت، دست مبارک اون کودک رو بوسید، تعظیم کرد. آن کودک فرمود عموی من بنشین. عرض کرد چگونه من بنشینم و شما ایستاده اید؟ شاگردان علی بن جعفر به عرض او رسوندن که شما با این قدمت و با این سوابق درخشان تدریس در برابر یک کودک این همه پرخضوع؟ فرمود اسکتو، ساکت باشید. سپس دست به محاسن سفید خود کشید و گفت خداوند مرا با این محاسن سفید دید ولی مرا لایق امامت ندانست، این کودک را اهل امامت دانست، چه اعتراضی دارید؟ خدا او را از من بالاتر دانسته. پس من وظیفم اینه که در مقابل کسی که خدا او را بالاتر قرار داده، من در مقابل او تسلیم باشم. اینجا اجازه بدید من اول از قرآن یه آیاتی در این باب، هم امام رضا علیه السلام به این آیات استناد کردند در دوران امامت خودشون، هم امام جواد علیه السلام به این آیات استناد کردند که روایت شبت براتون میکنم. ولی اول به آیات دقت بفرمایید. راجع به دو پیغمبر، آخه خدا ببینید اتمام حجت کرده، بهانه نگذاشته ما فردای قیامت بگیم خدا یا امر بر ما مشتبه شد نتونستیم، حالا برای امتحان در دوران غیبت انشالله ادامه بحث ها عرض خواهم کرد که گرچه دوران غیبت امام عصر امتحان خیلی حاد میشه و این قربال تکونش خیلی شدیده، ولی خداوند به گونه اتمام حجت کرده که انسان بهانه نمیتونه داشته باشه. حالا همینجا ببینید دو تا پیغمبر رو در قرآن، یکی راجب حضرت یوسف که در مصر اون عظمت رو ایجاد کرد و حکومت الهی رو وقتی تشکیل داد و عدالت الهی رو نشون داد، اگر اولیای الهی رو کار باشند چه می شود، که علاوه بر مطالعه تفسیر و تاریخ توی این سریال حضرت یوسف هم تقریبا همه دیدن یه نمونه هاشو، خب بدن پیاده نشده بود، خدا چه می فرماد راجب یه همچو پیغمبری که مقام امامت هم داره، چون حضرت یوسف علتی که یعقوب پدر بود، پیغمبر بود، ولی به او احترام بیشتر می‌ذاشت چون ولایت داشت حضرت یوسف به عنوان امامت و ولی خدا و لذا مقام اجرا داشت که اجرا کرد. حالا در آیه 22 سوره مبارکه یوسف، ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. آیات قبلشو در منزل رفتید قرآن رو ببینید، داستان از یوسف چی شد، چی شد، کجا رفت، با چه سنی، چه مشکلاتی فلان. ولما بلغ، وقتی بالغ شد، اشده، این اشده رو در ادبیات عرب میگن، از سن بلوغ گذشت، از 17 سالگی عبور میکنه، بعد میگه به اون شدتش رسید، یعنی این شدت رو میگن تا 40 سالگیه دیگه، اون اوج بلوغ 40 سالگیه و لذا پیغمبر ما که افضل انبیاست در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شدن، لذا زمانی که بالغ شد اشده به اون شدت و حدتی هم که لازمه رسید، آتیناه حکما و علما، به او حکم و علم دادیم. این علم، علم نبوته، این حکم هم حکومت اجراییه، یعنی این قدرت رو به او دادیم. و کذالک نجزی المحسنین، ما نیکوکاران رو اینجوری پاداش میدیم. پس این پیغمبر رو میگه زمانی که بالغ شد، عاقل شد، سن قوی رسید و اون مرحله‌ای که شدت و حدتی که قرار داشته باشه برای اون شرایط پیدا کرد دادیم. این یک. دومی راجبه حضرت موسی علیه السلام که در قرآن هم خیلی داستان حضرت موسی به عناوین مختلف بیان شده، در سوره مبارکه قصص آیه 14 همین مطلب رو بیان میکنه، ولما بلغ اشده و استوا، اینجا فاستوا ما آورده، آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین، وقتی بالغ شد و به اون شدت رسید، به اون مرحله‌ای که باید از نظر قدرت و شدت ها می رسید و به اون مرحله نائل آمد، آتیناه و حکمن و علما، ما علم نبوت که اولوالعزمیست بهش دادیم، حکومتی که حضرت موسی به عنوان یک پیغمبر اولوالعزم قرار اجرا بکنه اجرا کرد بهش دادیم، و کذالک نجزی المحسنین. این دو نمونه خب حالا داشته باشید. دو نمونه دیگر هم بیان میکنه، جالبه، میگه تو بچگی اینا رو پیغمبر قرار دادی. خود و خدا، خب اگه شما شیعه بودید، حالا ما فعلا تو حتی با غیر شیعه تو مسلمان نمیگیم، شیعه میگیم، شما امام رضا رو که قبول داشتید، شیعه بودید، قرآن که نمیتونید رد کنید، با غیر شیعه هم که مسلمانان همی حرفو میزنیم. یک در سوره مبارکه مریم آیه 12، میدونید حضرت یحیی یکی از انبیای بنی اسرائیل، خیلی هم مقامش بالاست، پسرخاله حضرت مریمه، حضرت مریم مادر حضرت عیسی، دختر خاله جناب یحیی است. یحیی شباهت زیادی هم با حضرت عیسی داشت، شرایط ازدواج براش نبود، ازدواج نکرد، شهیدم شد، سرش از بدن جدا کردن، همون قضایایی که میدانید و مفصل در تاریخ و قرآن و غیره هم ذکر شده. خب یحیی یکی از انبیای بزرگه. خدا راجب نبوت حضرت یحیی ببینید چه میگه، آیه 12 سوره مریم، یا یحیی خذ الکتاب به قوت و آتیناه و آتیناه الحکم صبیا، ای یحیی با قدرت این کتاب تورات حالا تو بگیر. تورات بر حضرت موسی نازل شده، یحیی جز پیغمبرای اواخره، چون بعدش حضرت عیسی پیغمبر جدید شد، از پیغمبران بنی اسرائیل اون اواخره که حالا این کتاب رو باید تبلیغ کنه، جلو تحریفش رو بگیره، برای مردم توضیح میگه با کمال قدرت بگیر. و آتیناه الحکمه، با این قدرت رو حکومتیش هم بهش دادیم، صبی، یا در حالی که پسر بچه بود، صبی بود، که در قرآن صبی در زبان عربی یعنی پسر بچه کم سن سال، غلام از یه سن به بالا، پسر بچه زیر 7 سال رو میگن، غلام از 7 سال به بالا رو میگن، صبی بود یعنی 7 سالش هم نشده بود. این یک. دوم، در مورد نبوت یک پیغمبر اولوالعزم خود حضرت عیسی، قرآن دیگه چجوری اتمام حجت کنه؟ ببینید امتحان درست سخته، ولی خدا راه نجات قرار داده، ما باید استفاده کنیم. دیشب هم عرض کردم باید در خانه خدا انابه کنیم، ما رو به حال خودمون راه نکنه. دور شدن از قرائت قرآن، دور شدن از جلسات دینی، دور شدن از اولیای الهی، دور شدن از افرادی که میتونن تو روح و جان ما اثر بذارن، غرق دنیا شدن، غرق پول در آوردن، غرق مقامات دنیایی شدن، کم کم زمینه رو به اونجا میرسونه که این سه نفری که اسم بردم وکلای امام کاظم بودن، امامت امام رضا رو رد کردن، امام جواد و زیر سوال بردن به خاطر پول. لذا خدا که برای ما روشن کرده بود، دیشب هم خوندم، اگر کسی گناه کرد نتیجه گناه ابتلا شد، در این ابتلا انابه نکرد، خداوند گفت ادامش استدراج به کجا می انجامه؟ دیگه چشم گوششون کور میشه، نمیشنون، نمیبینن، هر چی باشون حرف میزنی تو گوششون فرو نمیره. لذا براتون گفتم وقتی که علی ابن اسماعیل میسمی و یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام رضا اومدن با سران واقفیه بحث کردن، گفتن شما کلاب ممتورین، شما سگ باران خورده این، چقدر از حقیقت دورید، هیچ منطقی سرتون نمیشه. این شما مگه اطرافیای امام کاظم نبودید؟ چی شده شما رو؟ به تعبیر من چه بلایی سرتون اومده که هیچ منطقی نمیپذیرید؟ اینقدر عوضی، اینقدر از حق دور شدن سر مال دنیا بله میشه، وگرنه خدا که روشن کرده. نمونه دوم، آقا یه پیغمبر اولوالعزم حضرت موسی میگه والله ما بلغ و شده وستبا، یه پیغمبر اولوالعزم که رأس همه انبیاست، پیغمبر اسلام 40 سالگی از نظر مأموریت ظاهری، ولی قبلش از ابتدا پیغمبر بود طبق اعتقاد ما که در جای خودش بعد. حالا یه پیغمبر اولوالعزم حضرت عیسی مسیح علیه السلام با مقام روح القدسی و غیره، سوره مبارکه مریم آیه شماره 30 در سوره مریم این دوتا پیغمبر رو ذکر کرده. راجع به حضرت یحیی تو آیه 12 گفته، راجع به حضرت عیسی تو آیه 30 وقتی که بچه تو گهواره بود اومدن به حضرت مریم گفتن چیه، گفت از خودش بپرسید، قاله، خدا میگه، کی قاله؟ عیسی مسیح، انی عبدالله، من بنده خدایم، آتانی الکتاب و جعلنی، نفرمودی یا جعلنی، جعل قرار داده، نبی، یا من عبد خدایم، آتانی الکتاب، کتاب به من داده شده و من پیغمبرم، ولی حالا ظهور و بروزش به تعبیر من مونده تا براتون آشکار کنم. خب یه بچه‌ای تو گهواره میگه من پیغمبرم، پس میشه؟ حالا یه توضیح عقلی اگر وقت شد لازم شد عرض میکنم. ببینید استعدادهای افراد ما تو زمان خودمونم گاهی میبینیم آقا همه یکسانه. چند سال قبل تلویزیونم نشون داد یه جوون 12 ساله دکترای دانشگاه علم و صنعت داشت میخوند، اساتید میگفتن از همه قوی تره، 12 سالش بود. چند سال قبل یادتونه قاسم محمد حسین طباطبایی 5 ساله نه فقط حافظ کل قرآن، هر سوالی که از او در رابطه با مفهوم قرآنی میکردید یا محتوای دینی آیهشو میخوند و توضیح میداد. که من یادمه، شاید شما هم یادتون باشه، بردن عربستان سعودی وهابیای با اون کینه‌ای که با شیعه دارن این بچه رو دور کردن، بچه 5 ساله با اون ریشا و قیافه‌ها که من شما هم میترسیم از اونها، اینا دور این بچه رو گرفتن، سوال پیچ کردن، همه رو جواب داد، آخری یه چیزی رو قاطی باتی کردن ببینن چی میگه. اینم با کمال خون، من توی فیلمش دیدم، با کمال خون سردی این آیه رو خون، و یحرفون لک و یحرفون کلام الله، اونایی که کلام خدا رو تعریف میکنن، و له عذاب علیم، همه زدن زیر خنده. اون که مسئول اصلی به اونا گفت بس کنید دیگه. خب آقا این تو ما آدمای عادیه، و وقت خدا در بین اولیای الهی انسانی در سن کودکی استثناء باشه، اینجای سواله، جای تردیده، مگه این ارزش ها به سنه؟ همین الان ما توی فرض کن دانشگاه هامون بعضی جوانای کم سن سال داریم از پیرمردای استاد 80 ساله خیلی قوی تر مطالب رو میفهمن. حالا اینا در حد اکتسابیات ماست، لذا وقتی که این مطالب رو اومدن مطرح کردن آقا مگه سن کم میشه، هم امام رضا جواب دادن، ولی من اجازه بدید یه روایت از خود امام جواد بخونم. خود امام جواد جواب دادن، حالا قبلا بحث کردیم نمیخوام بگم، مخصوصا خلفای بنی العباس چون مأمون دخترش داد به امام جواد رو سیاستی که داشت، خواست بگه بله امام رضا رو من نکشتم و من اینا رو دوست دارم و پسرش هم داماد خودم میکنم، و اما عباسیان خیلی دلخور بودن، میگفتن نکنه بالاخره دامادش شده از دختر مأمونم بچه دار بشه بعد خلافت بینا، ولی امام جواد از دختر مأمون بچه دار نشد، همسر دیگه گرفت از او بچه دار شد که بفهمونه این ازدواج تحمیلیه. عباسی ها می اومدن بزرگترین علمای عصر رو دعوت می کردن با این کم سن سال بحث کنه، یه جا گیرش بندازن. چه کرده امام جواد علیه السلام که قبلا گفتم اجازه بدید تکرار نکنم. حتی سوالات سیاسی به اقتضای اون زمان می‌کردند که حضرت تو این سوالات سیاسی مشکل داره جواب دادن، ولی چنان زیرکانه جواب داده، هم حق رو گفته هم بهانه دست اونا نداده. چون اینا رو سالهای قبل گفتم تکرار نمی‌کنم، الان بحثم چیز دیگریه. خود امام رضا علیه السلام وقتی این مطلب رو شایع کردن آقا مگه میشه یه 7 ساله 8 ساله امام باشه، امام علیه السلام اصول کافی صفحه جلد 1 صفحه 383 حدیث شماره 3، ان بعض اصحابنا ان ابي جعفر الثاني قال قلت له انهم يقولون في حداثه سنك، بعضی از اصحاب میگه خدمت امام جواد علیه السلام رسیدیم، عرض کردیم آقا دارن میگن که آخه سنیشون کمه، در این نورسی و نوباوگی شما حرف دارن، فقاله امام جواد فرمود ان الله تعالی اوها الی داوود ان یستخلف سلیمان و هو صبی. این غلام هم نفرموده، صبی در زبان عربی. امام جواد فرمود خداوند به داوود وحی کرد که سلیمان را خلیفه خودت قرار بده و او پسر بچه کم سن سالی بود. یر عل غنمه، گوسفندا رو می برد می چرون. فانکر ذالک عباد و بنی اسرائیل و علماءهم. عباد بنی اسرائیل، پیشانه ها پینه بسته و لبا پس پس زکگویان و خیلی ادعای تقدس می کردن، امان از خرمقدس ها، و علماشون هم اینا انکار کردن. حضرت داوود یه بچه‌ای که داره گوسفند میچرونه و 6-7 سالش هم بیشتر نیست، این آورده وصی خودش قرار داده. فاوحل الى داوود، خدا به داوود پیغمبر وحی کرد ان خذ اصل متکلمین و عصا سلیمان و اجعلهما فی بیت وقتم علیها بخفاتیم القوم فاذا کان من القد. خدا به حضرت داوود وحی فرستاد عصای این عده‌ای که دارن اعتراض میکنن بگیر، عصای این بچه‌رم بگیر بذار توی اتاقی، درشو مهرموم کن با مهرموم خود این عده که اینا بدونن هیچ که در اتاق وارد نشده دست نزده تا فاذا کان من القد، وقتی فردا صبح میشود و من فمن کاند عصا قد اورقد و اسمرت و هوال خلیفه. هر عصایی سبز شد و میوه داد، صاحب اون عصا خلیفه است. بحثی که دیشب داشتیم چی؟ کرامت. کرامت. فاخبرهم داوود، حضرت داوود هم همین خبر رو داد، همین کار رو کردن. فقالو قد رزینا و سلمنا، گفتن نه ما راضی شدیم، معلومه یه قدرت دیگریه، وگرنه یه عصایی که دیشب دست بچه بود آوردیم گذاشتیم تو اتاق، مام درشو لاک و مهر کردیم که کسی دست نزنه، اما این یه دفعه سبز شد و میوه داد. یعنی خداوند نشون میده به صور مختلف ببینه افراد. خب حالا شما ببینید در دنیای اسلام، برای اتمام حجت من یک دو نمونه بخونم از غیر شیعه. یک، محمد ابن طلحه شافعی در کتاب مطالب السؤال صفحه 239 وقتی به امام جواد علیه السلام میرسه میگه و ان کان صغیر السن فهو کبیر القدر، اگرچه سنش کودک بود کم بود ولی قدر و منزلتش خیلی بزرگ بود. خب این که شیعه هم نیست، ولی خب اون بحث ها، اون کلاس ها، اون درس ها، تازه با اون محدودیت های، تازه میدونید امام جوادم 25 ساله شهید شده، عمری هم نکرده، جوانترین امام ما شیعیانه 25 سال. در همین عمر کوتاه آثاری که از ایشون باقی مونده، مناظراتی که با سران قوم کرده، فرق مختلف که تو کتابا از اعم از مسلمان و غیر مسلمان که عرض میکنم قبلا چون اینا رو توضیح دادم نمیخوام تکرار کنم. آقا ابن حجر هیثمی یک کتابی داره به نام از سوائق المحرقه، سائقه های سوزاننده. اصلا چرا اسم این کتابو گذاشته سوائق محرقه، سائقه های سوزاننده؟ چون خیلی ضد شیعه است. به نظر خودش یه شبهاتی، یه ایراداتی، یه انتقاداتی بر شیعه وارد کرده، میگه این دیگه شیعه رو میسوزونه از بین میبره. سائقه سوزاننده نسبت به حرفای شیعه هاست. با وجود این در این کتاب صفحه 205 میگه مأمون امام جواد را به دامادی انتخاب کرد زیرا با وجود کمی سن از نظر علم و آگاهی و حلم بر همه دانشمندان عصرش برتری داشت. آقا ابن حجر فهمید، سران واقفیه نفهمیدن که از اصحاب امام کاظم بودن. خب چه نتیجه میگیرم برادر من، خواهر من؟ شیعه بودنمون پیرو امام زمان بودنمون، ادعای این که زیارت میرم میام، ادعای این که روزه مستحبی میگیرم، ادعای این که نکنه دور برداری. آقا ابلیس خیلی از من و شما عبادتش بیشتر بود. به روایت امام رضا علیه السلام 6000 سال عبادت کرده تا به مقام فرشتگان رسیده. تو مرحله امتحان خدا ولیش را به رخش کشید، اینی جایلون فلرز خلیفه، خلیفه خدا ولی الله دیگه. من با این همه عبادت حالا او تازه از راه رسیده بر من ولایت پیدا کنه؟ خب حالا ما بترسیم. از کجا بترسیم؟ آقا این همه که به ما گفتن حاسبو قبل ان تحاسبو، ببینیم خودمون حساب رسی کنیم. هر وقتی احساس کردید در شما غرور داره ایجاد میشه، انانیت داره ایجاد میشه، میگی من از او بالاترم، چرا من همچین او همچین، چرا، بدانید داره شروع میشه. تو یکی با مال شروع میشه، تو یکی با شهوت جنسی شروع میشه، تو یکی با قدرت شروع میشه، تو یکی با پست شروع میشه. و لذا میگن باید مبارزه نفس رو جهاد اکبر بدانید. اینا کار رو به جایی میرسونه که انسان در مقابل آقا زیارت من و شما تو کربلا و خراسان از حضور امام با امام بودن و وکیل امام بودن بالاتره. ولی اگر هوای نفس در درون آمد چه میکنه؟ اگر انانیت در درون آمد چه میکنه؟ اگر علاقمند به پست و مقام و ریاست و اینا، لذا آقا علاقمند به پول شدن، توجیه کردن عقاید باطل را تا امامت امام رضا و امام جواد زیر سوال ببرن. آیا این بلا برای ماها در دوران غیبت نیست؟ کما اینکه در زمان امیرالمؤمنین هم با امیرالمؤمنین همین کارا رو کردن. لذا ائمه خون دلها خوردن، رنجها بردن. چرا امیرالمؤمنین فرمودن به خدا قسم در جریان حمله به خانه امیرالمؤمنین و جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمودن اگر 40 نفر می داشتم ساکت نمی نشستم. کجا بودن این همه مسلمونا؟ چجور مسلمونا می خوان؟ امام سجاد علیه السلام، من قبلا اینا رو بحث کردم، مدارکشم اینجا خوندم دیگه، چون من بی مدرک معتقد نیستم حرف بزنم، چون اینا رو گفتم تو نوارا هست نوشته شده، الان همینجوری دارم یه تذکر میدم رد میشم. امام سجاد علیه السلام سوار بر مرکب به طرف مکه برای عمل حج، یکی از این جوونک هایی که از اینا، یکی یه مقداری به قول امروزی ها کلشون پوی قرمه سبزی میداد، خیال میکرده مثلا امام سجاد میترسه. آقا شما میری مکه حج انجام بدی یا عمره انجام بدی، ببینید بنی امیه چه ظلمی دارن میکنن، اقدام کنید، شمشیر بکشید، بیایم دنبال شما، پدر اینا رو در بیاریم. امام فرمودن که پدرم امام حسین اتمام حجت کردن، اونجا رو نگاه کنید، یه سری گوسفند داشتن میچریدن. فرمود به خدا قسم، این تو روزه کافیه، اگر به تعداد این گوسفندا یاور داشتم اینجا نمیموندم. شمردن 17 تا بود. چیه قضیه؟ امام صادق علیه السلام هم فرمود اگر 4000 شاگرد داشتن، بحث شاگرد نیست، بحث علم نیست، بحث ایمانه، بحث اعتقاد درسته، بحث ثابت قدمی در بزنگاه هاست. یه مقدار مشکلات پیش میاد، ما هم تو تجربه عمر همین خودمون، چه برای خودمون چه برای اطرافی ها، خیلی ها رو دیدیم. آقا تو بزنگاه ها معلوم میشه، بیاییم در این ماه رجب، ماه مهمیست، بریم در خانه خدا. بحث دیشب یادتون نره، انابه کنیم، بخوایم و از ولیش امام عصر علیه السلام درخواست کنیم به ما مدد برسونه. لغزش و سرخوردن یک استاد اخلاقی بود، من یادم نمیره خودش عشق میریخت و میگفت، و واقعا اون حالتش یادم میاد، مو بر بدنم سیخ میشد، میگفت دنیا یه سراشیبی تندیست، تشبیه میکرد، یه سراشیبی تندیست یخبندان، شما داری از اینجا رد میشی، یه راه باریکی داره، یه ذره بی احتیاطی بکنی سر میخوری، این سرازیری یخبندان میغلطی میری پایین. ولی یکی هم داره هولت میده، شیطان. باید چجور پات صف کنی که اون هولاتو رو پرت نکنه. این امتحان آخر زمانه تو این دنیا. ما دیدیم خیلی ها ادعا میکردن این همه اختلاس کیا بودن؟ همینایی که ریششون از من شما بلندتر بود، همینایی که ادعای مثلا تدین میکردن. چی شد تا یه موقعیتی به دست اومد مال ملت مظلوم، حق امت اسلامی و بیت المال و غیره بترسیم؟ آقا بریم در خانه خدا، بریم در خانه امام زمان، پاک دامن باشیم، متدین باشیم. امام جواد عامل امتحان شیعه، امامتش نسبت به اطرافیان امام کاظم و امام رضا و اطرافیان خودش، حتی بعضیا که الان ادامش اگر عمری بود شب 13 رجب بگم، خب شب عیده، متاثر نکنم، ولی توسل اجازه بدید داشته باشیم، بریم از امام جواد درخواست کنیم به ما رحم کنه، کمکمون کنه، از خدا بخوایم انشالله صاحبمون رو برسونه، امام زمان به فریاد هممون برسه انشالله. صلى الله عليك يا مولاي يا محمد ابن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا يا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله خدای من فتنه آخر الزمان امتحانات حاده، به خودت قسم، خودتم میدونی که میترسم، به ما رحم کن یا الله. اما پناهی چون 14 معصوم برای ما قرار دادی، میریم در خانه 14 معصوم به کمک اونا، میایم در خانه فریاد میزنیم یا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المزدر ويا سامين يا غاية أمال العارفين يا ستار العيون
يا كاشف الكروب يا غفار الذنوب يا الله إلهي وربي من لي غيره خدايا من إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بن فاطمة يا محسن بن الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا يعجل بليك الفراج اللهم عجل بليك الفراج اجعلنا من انصاره وأمانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدا خدا به عظمتت خدا به رحمتت خدا به مغفرتت بر ما رحم کن صاحب ما را برساس اموات و ذبیح حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان علی آقای آجیان اموات این جب غریق دریای رحمتت قرار بده این مملکت و دشمن شاد مفرما هم و غم بر طرف بفرما حوائج مشروعه این جمع را ما بفرما ما را مشمول عنایات امام جواد قرار بده یا رب الحسین به حق الحسین اشو صدر الحسین به ظهور الحجم يا رب الحجاب بحق الحجاب اشم صدر الحسن بزور الحجاب فعجل اللهم في فرج مولانا صلى الله عليه وسلم
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسلين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته نصار أموات المؤمنين المؤمنات والخصوص أموات حاضرين وكساني كدرين جلسات شركت كدن ربطان رحم الله من يغرى الفاتحة مع الصلوات